ساعت 20 شنونده رادیو فردا هستید. سلام گرم همه ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. همه مایی که در رادیو فردا کار میکنیم در بخش‌های مختلف، پنجشنبه 17 اسفند ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با 7 ماه مارس سال 2024 میلادی. به مجله 8 شب ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله به مدت 30 دقیقه همراهی خواهم کرد. اما اجازه بدید که نخست بریم و بشنویم مهمترین ها رو، اونچه که هیچ چیز بر اون تا به حال پیشی نگرفته و نخواهد گرفت. تازه ترین خبرها رو از همکارم کیان معنوی بشنویم.
درود بر شما. به چند خبر توجه فرمایید. دولت ایالات متحده اعلام کرد سوئد روز پنجشنبه به عنوان 32 عضو به سازمان نظامی ناتو پیوست. در اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا آمده که از روز پنجشنبه پروتکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در مورد الحاق پادشاهی سوئد لازم الاجرا شده است. پیوستن سوئد به این معناست که همه متحدان ناتو از جمله آمریکا متعهد به دفاع از کشور در صورت حمله به آن هستند. سوئد همچنین صنعت دفاعی قابل توجهی دارد و در حال حاضر چندین کشور ناتو را تامین می‌کند. سوئد و فنلاند هر دو در ماه مه 2022 پس از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه همان سال درخواست پیوستن به ناتو را ارائه دادند. فنلاند در آوریل سال 2023 به عضویت این سازمان درآمد. کانون نویسندگان ایران در آستانه روز جهانی زن در بیانیه‌ای زنان آزادیخواه ایران را نخستین قربانیان حاکمیت واپسگرای مذهبی خواند. در این بیانیه آمده مبارزه زنان نسل به نسل پیش رفت تا سرانجام به نام مهسا با فریاد زن زندگی آزادی در خیابانها تنین انداز شد. نویسندگان بیانیه آزادی بیان بدون حصر و استثناء برای همگان را ضرورتی برای تحقق زندگی شایسته انسانی دانسته است. در این بیانیه آمده که نخستین تشکل‌های مردمی فعالترین و اثرگذارترینشان را زنان به راه انداختند. کانون نویسندگان ایران با یادآوری نام مهسا، نیکا و آرمیتا روز جهانی زن را به همه زنان به ویژه زنان شجاعی که حتی در بند و تهدید برای شکار کردن تباهی قلم میزنند تبریک گفته است. بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی ایران را متهم کردند که با نقض فزاینده تعهدات برجامیش به مسیر تنش‌آمیز خود ادامه می‌دهد. این سه کشور اروپایی در بیانیه خود که همزمان با نشست فصلی شورای حکام آژانس منتشر شد، گفتند که ایران طی 5 سال گذشته فعالیت هسته‌ای خود را به جایی رسانده که برای کشوری بدون برنامه تسلیحات هسته‌ای بی‌سابقه است. بریتانیا، فرانسه و آلمان با ابراز نگرانی از اینکه ایران به گفته آنها به طور خطرناکی به فعالیت‌های واقعی مرتبط با تسلیحات نزدیک می‌شود، از جمهوری اسلامی خواستند تا تشدید تنش هسته ایران متوقف کند. نمایندگی ایالات متحده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از ایران خواست همه اورانیوم غنی‌سازی شده 60% خود را که نزدیک به آستانه خلوص 90% تسلیحاتی است رقیق کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه اقداماتش برای هدف قرار دادن کمک‌های نیروی قدس سپاه پاسداران به حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، دو کشتی و مالکان آنها را تحریم کرد. بر اساس بیانیه روز چهارشنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا، مالکان این دو کشتی در هنگ کنگ و جزایر مارشال مستقل هستند و به دلیل نقش آنها در حمل و نقل کالاها به حوثی‌ها در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. آمریکا میگوید این کشتی‌ها از سوی سید الجمال، تسهیل کننده مالی حوثی‌ها برای انتقال کالا، مورد استفاده قرار گرفتند و گزارش ها حاکی است که سید الجمال ساکن ایران است و شبکه زیر نظر او به شبه نظامیان حوثی کمک می‌کند. و آخرین خبر، سخنگوی سازمان مدیریت بحران ایران از کشته شدن یک نفر و مسموم شدن سه نفر در حادثه آتش سوزی در یکی از کوره‌های پالایشگاه نفت آفتاب بندر عباس خبر داد و گفت که علت این حادثه در دست بررسی است.
سپاسگزارم. کیان معنوی، خبرها را از او شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله به آگاهی شما خواهد رسید. جمهوری اسلامی به بیانیه کویت و امارات متحده عربی و ادعای مالکیتشان بر جزایر سگانه ایرانی خلیج فارس واکنش نشان داد و اعلام کرد این جزایر جزء لاینفک و ابدی خاک ایران هستند.
به نظر نمیاد که دو طرف هیچ کدوم علاقه داشته باشن که مسئله را به سطح بالاتری از تنش بکشونن در حال حاضر.
وقت آن فرا رسیده که کشور از اسارت طرفداران قارنشینی آزاد شود. چهره‌های سیاسی درون حکومت جمهوری اسلامی برخی از آنها می‌گویند. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه پایانی سفر امیر کویت به امارات متحده عربی در مورد جزایر سگانه ایرانی و ادعای مالکیت بر میدان آرش با رد برخی از مفاد این بیانیه آن را مداخله جویانه توصیف کرد. ناصر کنعانی با بیان اینکه این بیانیه دخالت در امور داخلی ایران تلقی می شود گفت جزایر سگانه ابو موسی تن به بزرگ و تن به کوچک جزء لاینفک و ابدی خاک ایران بوده و اشاره آنها در این بیانیه با یا بیانیه‌های تکراری نشست‌های دیگر فاقد هر گونه ارزش سیاسی و حقوقی است. او گفت که ایران بر سر تمامیت سرزمینی خود مذاکره نخواهد کرد. بیشتر بشنویم در مورد این ادعای کشورها برای مالکیت تن به بزرگ، تن به کوچک و ابو موسی و همچنین میدان نفتی آرش از مهرزاد بروجردی، استاد روابط بین الملل در آمریکا.
ببینید، مواضع جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی و کشورهای حوزه خلیج فارس که حامی امارات هستند در مورد این جزایر عوض نشده. به نظر من امارات داره سعی میکنه که تنور این مسئله رو کماکان داغ نگه بداره تا بتونه بر ادعای خودشون مبنی بر مالکیت این جزایر اعتبار حقوقی ببخشه. برای همین هم میدونیم که هر گونه اجلاس مهمی وزرای امور خارجه کشورهای حوزه خلیج فارس در سالهای اخیر همواره یک چنین موضع‌گیری راجع به جزایر درش بوده و خب جمهوری اسلامی هم از اول گفته اینا قابل مذاکره نیست و به نظر نمیاد که دو طرف هیچ کدوم علاقه داشته باشن که مسئله را به سطح بالاتری از تنش بکشونن در حال حاضر.
آقای بروجردی، با حمایت چین و روسیه از مواضع امارات متحده عربی در مورد ادعای مالکیتش بر جزایر سگانه ایران و با توجه به حمایت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از این ادعا و همزمان حمایتشون از عربستان و کویت مبنی بر مالکیت مطلق میدان نفتی آرش، شما تصور میکنید چرا این مسئله قانوناً به مراجع ذی‌صلاح ارسال نمیشه و احیاناً اگر بشه موقعیت ایران اون وقت چه خواهد بود؟
این مسئله جزایر و این میدان آرش از دوره خیلی به نظر میاد پیچیده هستند. در رابطه با میدان آرش میدونیم این میدانی است که در سال 1346 توسط شرکت ژاپنی کشف شد و از اون موقع تا به حال این دعوای حقوقی ادامه داشته. چرا؟ چون مرز آبی دقیق بین ایران و کویت مشخص نیست. کویتی ها میگن که تمام این میدان در آبهای ماست. ایران میگه که نه، بخش شمالیش که حدود 40% این میدان رو شامل میشه در درون ایران هست و خب دو طرف به این چشم دارن چون یک میدان گازی بزرگ هست. حالا ما حساسیت کویت رو میتونیم بفهمیم، کشوری که مورد حمله صدام حسین قرار گرفت و بنابراین نگران این گونه مسائل هست. از سوی دیگر کویت به خاطر رابطه نزدیکش با عربستان اونها رو هم شریک در استخراج منابع از این میدان گازی کرده و خب برای عربستان هم برای امنیت انرژیش این میدان مهم هست و اونها هر دو میدونن که جمهوری اسلامی به خاطر تحریم ها و غیره توان تکنیکی لازم رو برای بهره برداری بهینه از این میدان نداره. میدانی که بالغ بر 220 میلیارد متر مکعب ذخایر گازی داره. بنابراین ما تا به حال چیزی که شاهدش بودیم این بوده که تنش‌ها گاهی رشد میکنن بعد میرن پایین. برای مثال در زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور بود و ایران اولین میدان گازی خودش رو زده بود برای استخراج گاز از اونجا، بعد از سفر رهبر کویت به ایران دولت جمهوری اسلامی این امر رو متوقف کرد و دیگه بهره برداری از اونجا رو انجام نداد. حالا به نظر میاد که کویت و عربستان علاقه دارن که به شکل جدی از این میدان بهره برداری بکنن و برای همین هم است که مسئله اعتراض ایران رو شنیدن. به هر حال با در نظر گرفتن توان نظامی هم که ایران در منطقه داره، اون دو کشور هم مجبور هستن یک مقدار دست به عصا حرکت بکنن در رابطه با این مسئله و این پیشنهاد رو بکنن که فوقش باید یه سری متخصصین حقوق بین‌الملل که تخصص در مسئله تشخیص مرزهای آبی دارن بیان و بتونن این مسئله رو بین این دو طرف به شکل مسالمت‌آمیزی حل بکنن.
خب چرا این کار تا به حال انجام نشده؟
برای اینکه واقعیت این است که ایران و عربستان مدت‌ها بود که روابط بسیار خصمانه‌ای با یکدیگر داشتن. حالا برای هر دو کشور این سوال مطرح میشه که آیا واقعا این میدان آرش اونقدر اهمیت داره براشون که بخوان یک بار دیگر روابطشون رو با هم دیگه خراب بکنن با در نظر گرفتن تبعاتی که خراب شدن رابطه در حوزه‌های مختلف دیگری برای این دو کشور خواهد داشت، ژئوپلیتیک و رقابتی که در منطقه خاورمیانه دارد. بنابراین این کار رو نکردن تا به حال و منم انتظار ندارم واقعا نه موضوع جزایر استگانه و نه مزرعه میدان آرش از این سطح فعلی که دو طرف بیانیه میدن بخواد بالاتر بره، چون نگرانی های دیگری دارن. چهار کشور ایران، امارات، کویت و عربستان که کشورهای مهم درگیر در این دوتا مورد اختلاف هستن با هم دیگه.
آقای بروجردی، همچنان موضوع حمایت چین و روسیه از امارات متحده عربی و مالکیتش بر سه جزیره ایران باقی میمونه. تصور میکنید که این حمایت به کجا بکشه و تا چه حد تاثیرگذار باشه؟
بله، کاملا درسته. ببینید واقعیتش این است که با وجود تمام سرمایه‌گذاری که جمهوری اسلامی روی روابطش با چین و روسیه کرده، این دو کشور روابط گسترده‌تری دارن از لحاظ اقتصادی با کشورهای عربی منطقه. درسته، پس بنابراین منطقی هست برای اونها که طرف اونها رو بگیرد. به نظر میاد که جمهوری اسلامی به این بسنده کرده که در پشت درهای بسته سعی بکنه که نقطه نظر چینی ها و ها رو عوض بکنه.
از مرشد بروجردی، استاد روابط بین الملل در آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با رادیو فردا. و ما بشنوید که بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی جمهوری اسلامی را متهم کردند که با نقض فزاینده تعهدات برجامیش به مسیر تنش آمیز خود ادامه می دهد. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می دهد.
بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه خود که روز چهارشنبه 16 اسفند منتشر شد، گفتند که ایران طی 5 سال گذشته فعالیت هسته‌ای خود را به جایی رسانده که برای کشوری بدون برنامه تسلیحات هسته‌ای بی‌سابقه است. این بیانیه همزمان با نشست فصلی شورای حکام آژانس منتشر شده است. این در حالی است که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هفته گذشته در گزارش محرمانه‌ای به اعضای شورای حکام اعلام کرده بود که ایران طی 3 ماه گذشته ذخیره اورانیوم 60% خود را کم کرده و مقدار آن در قیاس با ماه نوامبر 5% کاهش یافته است. حال بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه خود با اشاره به این بخش از گزارش رافائل گروسی این کاهش را جزئی دانسته و گفتند ایران همکنون 27 برابر حد مجاز برجام اورانیوم غنی شده دارد. در بیانیه 3 کشور آمده است کاهش جزئی اخیر ذخایر اورانیوم غنی شده 60% نباید ما را به امید واهی و نتیجه گیری های غلط سوق دهد. غنی سازی تا سطح 60% بی وقفه ادامه داشته است. بیانیه 3 قدرت اروپایی می‌افزاید ایران همچنین سانتریفیوژهای پیشرفته تری نصب کرده و زمینه را برای افزایش توانایی غنی‌سازی خود از جمله در سایت زیرزمینی فوردو فراهم کرده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان با ابراز نگرانی از اینکه ایران به طور خطرناکی به فعالیت‌های واقعی مرتبط با تسلیحات هسته‌ای نزدیک می‌شود، از جمهوری اسلامی خواستند تشدید تنش هسته‌ای را متوقف کند، به محدودیت‌های برجام به ویژه در مورد قابلیت‌ها و فعالیت‌های غنی‌سازی بازگردد و در نهایت به تعهداتی که در خصوص شفافیت و همکاری با آژانس برای راستی آزمایی و نظارت مؤثر انجام داده عمل کند. از سوی دیگر نمایندگی ایالات متحده در آژانس نیز روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از ایران خواست تمام اورانیوم 60% خود را رقیق کند. اورانیوم 60% غنی شده نزدیک است به آستانه خلوص 90% تسلیحات هسته‌ای. در بیانیه نمایندگی آمریکا اینطور آمده است: ایران باید غلظت تمام ذخیره اورانیوم 60% خود و نه فقط مقداری از آن را پایین بیاورد و غنی‌سازی 60% اورانیوم را کاملا متوقف کند. گزارش فصلی مدیر کل آژانس به کشورهای عضو شورای حکام یادآوری کرده بود که جمهوری اسلامی اگر به غنی‌سازی ادامه دهد، بر اساس تعریف تئوریک آژانس به اندازه 2 سلاح هسته‌ای اورانیوم غنی شده در اختیار دارد. مقام های جمهوری اسلامی تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را انکار می کنند و می گویند ایران حق غنی سازی برای مصارف غیر نظامی را دارد. در مقابل کشورهای غربی می گویند که هیچ توجیهی برای غنی سازی اورانیوم تا این سطح به منظور مصارف غیر نظامی وجود ندارد.
به رادیو فردا گوش می کنید. چهره‌های سیاسی درون حکومت با تأکید بر اینکه عده‌ای منفعت خود را در بی‌اعتنایی به عقل می‌بینند، از حکمرانی معیوب در جمهوری اسلامی انتقاد کردند. روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی هم می‌نویسد وقت آن فرا رسیده که کشور از اسارت طرفداران قارنشینی آزاد گردد. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
حالا صدای اعتراض و انتقاد چهره‌های سیاسی درون حکومت و نشریات آنان از شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی بلند شده. آنها از یکی از عوامل اصلی این حکمرانی، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، نامی نمی آورند، اما می گویند مسئله اصلی جامعه ایران فقدان الگوی حکمرانی مطلوب است. علی لاریجانی که سالها از چهره‌های پرنفوذ حکومت بوده، با اشاره به اینکه خطر تهجر از کفر بیشتر است، گفته عده‌ای منفعت خود را در بی‌اعتنایی به عقل می‌بینند.
در جامعه ما برخی تصور می‌کنند انقلابی بودن صفت خودبسنده است و نیازی به توجیه عقلانی افعال سیاسی ندارد.
در کنار علی لاریجانی که خود سهم قابل توجهی در عملکرد پرچالش امروز مدیریت و حکمرانی کشور دارد و از نبود عنصر عقل در حکومت انتقاد می‌کند، رضا صالحی امیری از وزرای دولت حسن روحانی و چهره‌های پرنفوذ حکومت در بخش‌های فرهنگی و اجتماعی هم می‌گوید نمی‌توانید به جامعه بگویید در ریاضت زندگی کنید، چون 50 سال دیگر می‌خواهید به پیشرفت برسید. او با اشاره به اینکه مسئله اصلی جامعه ایران فقدان الگوی حکمرانی مطلوب است، میگوید با پدیده لشکر گرسنگان مواجه هستیم و در جامعه‌ای که 6 دهک آن گرسنه میخوابند نمیتوانید بگویید حکمرانی مطلوب است. رضا صالحی امیری چندی قبل هم به این حکمرانی معیوب اشاره کرده بود.
نکته اساسی و کلیدی بحث این که چرا جامعه‌ای که به مرز نخبگی میرسه و سرمایه ملی است و میتواند در کانون توسعه ملی نقش‌آفرین باشه، مسیر فرار رو برقرار ترجیح میده. این رو باید پاسخ داد. علل مسئله رو ما در مطالعه حکمرانی معیوب در کشور یافتیم. الگوی معیوب حکمرانی در چند دهه گذشته نسل اندیشمند رو، نسل فرهیخته رو، نسل هنرمند رو، نسل صاحبان قلم و فکر و اندیشه رو، نسل آیتی و استارتاپ رو و نسل مدیران رو وادار کرده به فرار برقرار.
در همین راستا روزنامه جمهوری اسلامی که مدیر آن منصوب رهبر جمهوری اسلامی است، در مطلبی انتقادی در روز پنجشنبه نوشت که کشور باید از اسارت طرفداران قارنشینی آزاد شود. این روزنامه محافظه‌کار بدون اشاره به آیت الله خامنه‌ای و نقش او در حکمرانی پرمشکل کشور می‌نویسد: وقت آن فرا رسیده که قل و زنجیرهایی که توسط کاسبان تحریم و فرصت طلبان و فرصت سوزان بر دست و پای اقتصاد و روابط بین الملل گذاشته شده شکسته شود. مسعود نیلی، اقتصاددان سرشناس ایران، هم در هفته های گذشته از شکست حکمرانی اقتصادی در جمهوری اسلامی سخن گفته بود.
وقتی سال 1396 نام این مشکلات را ابر چالش گذاشتم، هدفم اون بود که عظمت مشکلات و کفایت آنها را برای مرگ تدریجی یک کشور که مادر عزیز همه ما محسوب می شود گوشزد کنم. از آن روز تا کنون هر یک روز و یک ساعتی که گذشته به زمان مرگ این مادر مهربان نزدیکتر شده ایم. در این فاصله و در سالهای آتی در مسیر این مرگ تدریجی سیاستمداران ما چه جشن‌ها و شادمانی‌ها که در کنار این بیمار در حال احتضار برگزار نکنند و چه صد آفرین‌ها که به موفقیت‌های خود نگویند و از همه بدتر دو گروهی هستند که یک گروه به غارت منابع باقی مانده مشغول است و دیگری با جهل و تعصب مسیر رو به مرگ را تسریع می‌کنند.
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، مردم ایران در غار زندگی نمی کنند که محکوم به نداشتن روابط بین المللی اقتصادی، تجاری، پولی و بانکی با سایر کشورها باشند.
وقت آن رسیده که کشور از اسارت طرفداران غار نشینی آزاد گردد. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است و همکارم وحید پوراستاد گزارش می داد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
دیوان عالی سوئد درخواست حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، را برای تجدید نظر در حکم حبس ابدش رد کرد. دادگاه سوئد پیشتر حمید نوری را به دلیل مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 در ایران به حبس ابد محکوم کرده بود. کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، در گفتگو با مهدی تاهباز از رادیو فردا درباره درخواست تجدید نظر وکلای حمید نوری توضیحاتی ارائه می‌کند.
یک تفاوتی که وجود داره برای مثال بین کیس حمید نوری و اسدالله اسدی این بود که در مورد اسدالله اسدی که دیپلمات حکومت ایران بود و او رو با اسناد و مدارک فراوان گرفته بودن و دال بر بمب‌گذاری در همایش مخالفان در پاریس، او اصلا تقاضای تجدید نظر نکرد، به خاطر اینکه این دوره وجود پرونده در سیستم قضایی کوتاه بشه، حکم نهایی بشه و جمهوری اسلامی بتونه اون برنامه رو که داشت برای تبادل انجام بده. در مورد دادگاه حمید نوری اما اینها تمام تلاششون رو کردند، از هر راه قانونی و قضایی استفاده کردند برای اینکه سعی بکنن این حکم رو نقض بکنن. خب دیدیم که این اتفاق نیفتاد، اما دلیلش این بود که کیس حمید نوری از جهاتی حتی از کیس اسدالله اسدی هم برای جمهوری اسلامی مهمتر بوده. این اولین باریه که یک دادگاه در یک کشوری که سیستم قضاییش معروف به بی‌طرفی میاد و کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 رو به نوعی به رسمیت میشناسه. جمهوری اسلامی اینو نمیخواست، به خاطر اینکه حکم حمید نوری همیشه میتونه یک پایه‌ای باشه برای تعقیب سایر مرتکبان جنایت سال 67. یعنی هر کدوم از کسانی که مانند حمید نوری در اون جنایت دست داشتن، اگر بیان به کشورهای آزاد دیگه امنیت سابق رو ندارند. برای همین بود که این در واقع وکلای حمید نوری تلاش خودشونو کردن تا جای ممکن، ولو اینکه این روند قضایی طول بکشه، از تمام منافذ قانونی استفاده کنن. خب این یه بار دیگه نشون میده که دادگاه اسناد محکمی داشت در مورد جنایت 67 و در مورد دست داشتن حمید نوری در اون.
اشاره کردین آقای غفوری شما به اسدالله اسدی، چقدر این احتمال وجود داره که اتفاقی که برای اسدالله اسدی که به اتهام قصد برای انجام دادن عملیات تروریستی علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده بود، در مورد حمید نوری همین اتفاق بیفته و مبادله بشه؟
ما نمیتونیم بگیم این احتمال وجود نداره. البته که وجود داره و مطمئنم که جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو خواهد کرد که چون این کاری رو بکنه. در مورد اسدالله اسدی هم مخالفان، یعنی شاکیان از طرف سازمان مجاهدین خلق، چون شاکی خصوصی هم داشت اسدی، تمام تلاششون رو کردن که تبادل انجام نگیره و هم نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک دریا صفایی تمام تلاشش رو کرد که این تبادل انجام نشه. اما ما میدونیم که به خاطر مسئله گروگانهایی که اولویه فاندکاستل، گروگان بلژیکی مخصوصا که در ایران بود، در نهایت با فرمان پادشاه بلژیک طبق قانون اساسی و پیشنهاد سه وزیری که مرتبط بودن با این پرونده، این مسئله تبادل صورت گرفت. این اتفاق در سوئد هم ممکنه بیفته، به خاطر اینکه الان پرونده از دست دستگاه قضایی دیگه خارجه، الان دولت هست که تصمیم میگیره و راحت‌تر، در واقع میتونه راحت‌تر از زمانی که این پرونده در دستگاه قضایی در جریان بود، ممکنه که بتونه که این تبادل رو انجام بده. ولی یک نکته رو توجه بکنیم، جامعه ایرانیان دیاسپورا در سوئد بسیار جامعه قوی است، چندین نماینده مجلس، چندین کنشگر بسیار جدی، توجه رسانه‌ها جلب شده در سوئد به دادگاه حمید نوری. کار یه مقداری برای دولت سوئد سخت‌تر است نسبت به دولت بلژیک به گمان من، و فکر نمی‌کنم این کار ساده باشه برای دولت سوئد که بیاد یک فردی رو که به اتهام جنایت جنگی و قتل و شکنجه حکم تو زندان طولانی گرفته رو آزاد بکنه و به ایران برگردونه. این یک لکه ننگ برای هر دولتی خواهد بود که در سوئد سر کار باشه و موقعی که این تبادل صورت میگیره. برای همین من فکر میکنم که آقای نوری دست کم چندین سال تا از نظر سوئدی ها آب از آسیا بیفته در زندان های سوئد خواهد ماند، ولی اینکه روی سوئدی ها، خب روی اونها هم فشار گروگانگیری هست همین الان.
کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، به پرسش های مهدی طاهباز از رادیو فردا درباره رد شدن درخواست تجدید نظر وکلای حمید نوری توضیح میداد. حمید نوری به حبس ابد محکوم شده و درخواست برای دادگاه استیناف و تجدید نظر رد شد به وسیله سوئد. اما عزیزان، در مورد نوروز چه نظری دارید؟ آیا استطاعت برگزاری مراسم رو به راه و رسم گذشته دارید؟ حتما با ما در تماس باشید و از اون برامون بگید. اما از نوروز به ما بسیار نزدیکتر روز جهانی زن، همین فردا، روز جهانی زن، 8 ماه مارس برابر با 18 اسفند ماه، با ما در تماس باشید و از این روز و از زنان نزدیک به خودتون و از حال روزی که دارید بگید. 2420-725-970-30 و بشنوید که به تازگی گزارشی درباره رابطه نوشابه هایی که با مواد شیرین کننده مصنوعی تولید می شوند و تأثیر اون بر قلب منتشر شده، و بر اساس این تحقیقات مصرف مداوم این گونه نوشابه ها خطر ابتلا به بیماری قلبی رو افزایش میده. بریم و بشنویم از جمشید زند.
مصرف هفتگی 2 لیتر از انواع نوشابه هایی که با مواد شیرین کننده مصنوعی تولید شدن، خطر ابتلا به آریتمی قلبی را 20% افزایش می دهد. آریتمی قلبی یا آفیب یک بیماری قلبی است که علائم بارز آن ضربان نامنظم قلب و یا بی‌نظمی در سرعت یا ریتم ضربان قلب است. این بیماری می تواند به سکته مغزی یا قلبی منجر شود. در جدیدترین تحقیقاتی که بر اساس داده‌های پزشکی 200,000 نفر از شهروندان بریتانیا در یک بازه زمانی 10 ساله به عمل آمده، رابطه نوشابه‌هایی که با شکر و یا مواد شیرین کننده مصنوعی تولید شده‌اند با بیماری آریتمی قلبی بررسی شده است. بر اساس این تحقیقات، مصرف هفتگی 2 لیتر از نوشیدنی‌هایی که با شکر تهیه شده‌اند خطر ابتلا به آریتمی قلبی را 10% افزایش می‌دهد، و در مقابل مصرف هفتگی 1 لیتر آب میوه طبیعی این خطر را 8% کاهش می‌دهد. مصرف گسترده و صنعتی از شیرین کننده های مصنوعی در اواخر قرن 20 شروع شد. اولین شیرین کننده مصنوعی سوخارین بود، اما در دهه 70 میلادی انتشار گزارش هایی درباره سرطان‌زا بودن این ماده شیمیایی سبب شد استفاده از دیگر مواد شیرین کننده رواج پیدا کند. سوخارین و دیگر مواد شیرین کننده مصنوعی بین 200 تا 700 بار شیرین تر از شکر هستند و بدین دلیل مقدار بسیار کمی از آن در نوشابه ها استفاده می شود. دلیل اصلی استفاده از انواع گوناگون شیرین کننده های مصنوعی درصد بسیار پایین کالری آنهاست که از چاقی افراد جلوگیری می کند. آنچه که این روزها به عنوان نوشابه های دایت، لایت، زیرو و غیره در بازار عرضه می شود، همان نوشابه هایی هستند که با شیرین کننده های مختلف تهیه شدند و تنها فرق آنها با یکدیگر نوع مواد شیرین کننده و طعم آن نوشابه است. دکتر نینگ جیان وانگ از دانشگاه پزشکی شانگهای و نویسنده این گزارش علمی به مردم توصیه می کند تا حد امکان از مصرف نوشابه هایی که با شکر یا مواد شیرین کننده مصنوعی تهیه شده اند خودداری کنند. ده ها تحقیقات علمی هم نشان داده که آب سالمترین نوشابه است و برای سلامت بدن جایگزینی ندارد.
خب تکلیفمون با نوشیدنی های با قند مصنوعی مشخص شد. عزیزان به پایان این مجله میرسیم. دعوت میکنم که وعده بعدیمون یادتون نره در مجله شبانگاهی رادیو فردا. خدا نگهداره تک تک شما.